تتكون التربة أو الأرضية للمجتمع الإسلامي ومذهبه الاجتماعي من العناصر التالية. أولا العقيدة، وهي القاعدة المركزية في التفسير الإسلامي التي تحدد نظرة المسلم الرئيسية إلى الكون بصورة عامة. در مورد اینکه اقتصاد اسلامی به عنوان جزئی از کل اسلام باید در نظر گرفته بشه و نه مجزای از بقیه بخش‌ها و قسمت‌های اسلام، مطالبی عرض شد و گفته شد. این اقتصاد یکی اینکه باید اجزایش در رابطه با هم دیده بشه و ما بر نداریم یک بخشیشو جدا کنیم از بخش‌های دیگری. یکی این که خود اقتصاد از بخش‌های دیگر و جنبه‌های دیگر اسلام جدا نباشه، جدا در نظر گرفته نشه، بلکه کمال رابطه رو با بخش‌های دیگه ما درش در نظر بگیریم. مسئله سوم، مجموعه سیستمی که اسلام مطرح میکنه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر جهات دیگر، در رابطه با زمینه‌ای که این رو پیاده میکنه ما باید در نظر بگیریم و روی هم رفته نتیجه میگیریم که اون زمینه‌ای رو که برای تحقق اسلام به طور کلی و برای تحقق اقتصاد اسلام بالخصوص میباید در نظر گرفته بشه، از سه مسئله مهم تشکیل میشه. یکی عقیده، زمینه تحقق اسلام رو اعتقاد به اسلام فراهم میکنه. وقتی که مسلمان ها معتقد بودند به این دین، خود این اعتقاد زمینه اجراش رو پیاده میکنه، زمینه پیاده شدن اسلام رو فراهم میکنه. دوم، مفاهیمی که از این عقیده ناشی میشه و برمیخیزه. اعتقاد به خدا داریم به عنوان خالق و رب و الیه المسیح، کسی که ما رو آفریده، در بعد از آفرینشمون هم ما را دائما پرورش میده، رب یعنی پرورش دهنده دیگه، و پایان کار ما هم به سوی او، یعنی کل زندگی ما رابطه داره با او و کل وجود ما رابطه داره با او. بنابراین همیشه تحت مراقبت و نظارت او هستیم و لحظه ای او از ما غافل نیست. این اعتقاد به انسان مفاهیمی رو میده، به انسان بینش‌هایی رو میده. من جمله از این مفاهیم مفهوم تقوا، اون کسی که به خدا بیشتر متوجه و بیشتر به او اونس داره و در حال ذکر و یاد نسبت به او هست، این متقی تره و قهرن از اون که مورد رضای اونی دورتر. این بینش درباره تقوا و متقی باعث میشه احساسات و عواطفی در انسان مسلمان نسبت به متقین و اهل تقوا به وجود میاد. چون خدا رو دوست داره، هر کس که مقرب تر به اون درگاه بیشتر دوستش داره و معیار ارزش و معیار فضیلت تقوا. بنابراین عواطفی در انسان ها که عاطفه احساس احترام و احساس عظمت نسبت به متقین است در انسان به وجود میاد. این عواطف فقط ناشی از اون مفاهیم و بینش ها، اون مفاهیم و بینش ها خوده ناشی از اعتقاده. اینها زمینه تحقق اسلام رو فراهم میکنه و بخشی از اسلام هم به عنوان اقتصاد مطرحه که کاملا مرتبط با این بخش های دیگر و کاملا مرتبط با زمینه. در کلیم عناصر تشکیل دهنده زمینه این سه مسئله، اعتقاد، دینش ها و عواطف. حالا چطور اقتصاد اسلامی مرتبط با زمینه و بخش های دیگر اسلام؟ ما الان نمیتونیم کاملا رابطه اقتصاد رو با بخش های دیگر به طور کامل بیان کنیم، چون مسئله خیلی پیچیده و خیلی رابطه های ظریف در اینجا نهفته است که قابل ارائه و تبیین نیست. تنها میتونیم قسمت هایی از اینها رو بیان بکنیم، مثلا رابطه اقتصاد اسلامی با اعتقاد. وقتی که ما معتقدیم که هر آنچه هست و حتی وجود ما متعلق به خداست و از او جدا نیست، یعنی کاملا او مراقبه و کاملا او ناظره و انسان از خودش استقلالی نداره، موجودی وابسته و ربط، یک چنین اعتقادی باعث میشه که ما در اعمالمون ناظر به این باشیم که خدا چی میگه در مورد این امانتی که به ما داده، او چه دستور داده. و ما کاری ای بسا مؤمنین در سراسر تاریخ اسلام ای بسا توجه نداشتن که چه نتایجی بر این روش و رفتار باره، چون دستور بوده عمل میکردن. نمیدونه که نتیجه دادن خمس و زکات مثلا چی میشه، تحقق توازن اجتماعی، این رو نمیدونه. ولی چون معتقد بوده که امر خداست و فرمان خداست و لازم الاجرائه، عمل میکرده و به نتایجش هم تنبه و آگاهی نبود، مسئله نبوده برای این. رابطه دیگر بین اقتصاد اسلام و اون مفاهیم و بینش ها، اسلام راجع به سود و زیان انسان بینش دیگری میده که غیر از سود و زیان در نظر یک انسان غیر معتقد به خدا و اسلام. اگر کسی مقداری از اموالی که مال خودشه بخواد به دیگری بده، در یک بینش غیر اسلامی یه ضرره، زیان کرده. ولی در بینش اسلامی و در مفاهیم اسلامی کسی که یک مقداری از درآمد خودش رو داره میپردازه، این رو بزرگترین سود برای خودش میدونه. اونهایی که خودش خرج کرده و تلف کرده و بسا ضرر بدونه، بگه اونهایی که خرج کردیم از دستمون رفت، اون چرا که انفاق کرده این باقی گذاشته این و مانده، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اونی که باقی مونده ما عند الله، اونی که در نزد خود انسان هست و مصرف شده ینفد. لکم مالک ما اکلت فافنی و ما لبست فابلی و ما اعتیت فابقی، برای تو از مال تو اونیست که خوردی و از بین بردی، افنی، و اونی که پوشیدی و پوتانیدی از بینش بردی. دیگه چی؟ و ما اعتیت یا ما انفقت فابقی، اونی که اعطا کردی و انفاق کردی اونو باقی گذاشتی، پس بو از مال تو اون باقی مونده. این بینش به انسان یه، یعنی این اعتقاد به خدا به انسان یه بینشی میده که سود رو در این میدونه و اگر نپردازه و نده برای خودش ضرر میدونه و میگه بار هنوز بر روی دوش من هست، دین الهی به گردن منه، خودش رو مدیون و مقروض میدونه. این غیر از اون انسانی که میگه درآمد من درآمد خاص خود منه، هر جور که بخوام میتونم مصرف کنم و استفاده کنم. و همچنین مسئله زیان، انسان وقتی که ببینه جانش در خطره، اگر این در خطر افتادن جان به خاطر اغراض و نیت‌های شخصی باشه، خب ضرر برای انسان. و برای کسی که معتقد به خدا و اسلام نیست، غرض و نیت غیر شخصی معنا نداره. بگیم نیت الهی داره، خب اون اله رو نمیشناسه، الله رو نمیشناسه. و اما مسلمان که غرض و نیت الهی میتونه داشته باشه، جانش رو هم در طبق اخلاص بگذاره و بده، او ضرر نکرده، او بزرگترین استفاده ها رو کرده. خب این در مورد بینش ها که تغییر میده نظر انسان رو نسبت به سود، نسبت به زیان، حتی نسبت به مالکیت خصوصی و امثال اینا. میگیم در اسلام ما مالکیت خصوصی هست، بله هست، جای شک و تردید نیست، ولی مالکیت خصوصی، بینشی که انسان در مورد مالکیت خصوصی میتونه پیدا بکنه تا بینشی که یعنی بین یک مسلمان و غیر مسلمان تفاوت بسیاره. یک غیر مسلمان دیدی که نسبت به مالکیت خصوصی داره اینه که ملک تلق او و قدرت مطلق بر او داره، سلطه مطلق بر او داره، بخواد بخوره، بخواد به دیگری بده، بخواد نابود کنه و تلف کنه. اما در دید اسلامی طور نیست. امیرالمؤمنین میگه که در قیامت از شما سوال میشه در مورد اموالتون که چه بر سر این اموال آوردید، چه کردید، حتی از اون نخی که وسط دانه و هسته خرماست سوال میشه که اینه کار کردید، تلف کردید، از این بردید، یادی استفاده کردید و بهره برداری کردید. بنابراین مالکیت خصوصی در این بینش غیر از مالکیت خصوصی در اون بینشه، این فرق میکنه. خود این محدود میکنه انسان رو و خود این بینش باعث میشه که انسان یک نگاه به مطلقی به مالکیت نکنه و مالکیت رو جوری ندونه که قابل رفعیت نباشه. و اگر به آیات قرآن توجه کنید میگه و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، بدهید از مال خدا که او به شما داده. پس مال الله که به ما داده، بله آتاکم، مالکیت خصوصی او به شما داده، به شما هم داده، ولی من مال الله، مال الله که به شما داده. یا انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، انفاق کنید از اون چه که خدا شما را مستخلف در آن قرار داده، خدا ما را جانشینی در اونها قرار داده. این اموال، پس ما خلیفه ایم برای عمل کردن در این اموال، ما وکیلیم و مستقیما مال ما نیست. خب اون قدرتی که به وسیله اون طرف ممکنه بگه آقا من با عرق جبین و کد یمین و بازوی خودم اینها رو در آوردم. خب اون عرق جبین و اون کد یمین و اون قدرتی که تو با اون کار کردی از کجا آوردی؟ مگر نمیگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، ایستادن و نشستن ما با نیرویی که خدا به ما داده. بنابراین نگو مال من، بگو مال خدا به من داده. و این سهل میکنه بعدن مسائل دیگه رو که برش مترتب میشه. در روایات وقتی که میخواد درباره زمین حکمی رو صادر کنه که اگر کسی روی زمین کار نکنه و زمین رو بگذاره خراب بشه، مواد بشه، از دستش گرفته میشه، ابتدا میگه ان الارض لله، آیه قرآن، یورثها من یشاء من عباده، زمین مال خدا، برکت از بندگانش بخواد میده. خب بعدی ثمن، یعنی بر اون مترتب میکنه، ثمن اتل اولن ثلاث سنین به غیر زرعین، کسی که معطل بذاره زمینی رو 3 سال بدونی که زراعت بکنه، بدونی که عمران آبادی بکنه، اون آخر روایت میگه یو خزمن، ازش گرفته میشه و داده میشه به دیگری. چرا؟ چون امن الارض لله، یورثها من یشاء من عباده، حالا تو رو نخواسته. چرا؟ چون زمین رو رها کردی و به حالت معطل و بیکار در آوردی، به کسی میده که کار میکنه. بنابراین این بینش ها باعث میشه که اقتصاد اسلامی رو چهره دیگری بهش بده. و اگر اقتصاد اسلامی رو از این بینش ها ما جدا کنیم، یک چیزی میشه که خیلی تفاوت داره با اقتصاد اسلام به معنای واقعی. مسئله دیگه عواطف و احساساتی که از اون بینش ها ناشی. وقتی که ما فهمیدیم بینش ما در مورد سود و زیان این بود، بینش ما در مورد خدا اون بود، بینش ما در مورد انسان ها این بود که اونها برادران ما هستن، احساسات و عواطف نسبت به برادرانمون پیدا میکنیم که نمیگذاریم اونها به گرسنگی و بدبختی و سختی بگذرونن و ما در رفاه و خوشی و خوشبختی. این عواطف و اون اخوتی که انما المؤمنون اخوه، یا در روایات آمده، این در آیه قرآن بود، در روایات آمده المسلم و اخو المسلم و امثال اینها، باعث میشه که یک حالت احساس عطوفت و مهربانی و تمایل و رغبت انسان ها نسبت به یک دیگر و اداره زندگی یک دیگر و نگذاردن زندگی یک دیگر به وجود بیاد. این بینش کجا؟ اون بینشی که میگه انسان ها هر یک در تضاد با دیگری هستن و منافعشون با هم در تضاده، اون چطور؟ اون بینش انسان رو ضد دیگری قلمداد میکنه و سعی میکنه منفعت این که جلب میشه منفعت دیگران نبی بشه. میگه نه، هر کسی اینطور خواهد بود، همیشه مسئله جنگ برای بقا مطرحه. میگن جنگ بکن تا زندگی جنگ است، جان و بهره جنگ آماده شو. اون دیگه از اون افکاره، این شعر از اون افکاره که زندگی جنگه. چرا؟ چون برای باقی موندن باید جنگی. با چی؟ با برادره، با کسی که هم نوع توست، با کسی که نظیر توست و تو منافعت در تضاد با منافع او. و اگر میبینیم از منافع فردی در میاد، تضاد طبقاتی برخورد میکنه در سوسیالیسم، در بینش مارکسی تضاد طبقاتی. اون کجا؟ این کجا؟ جامعه سالم رو این به وجود میاره، نه اون. اون جامعه ای به وجود میاره که همه مثل حیوانات درنده و وحشی به جان هم میفتن، اما این جامعه ای به وجود میاره که همه قربون صدقه هم دیگه میرن. خیلی تفاوت. خب و اما مسئله سوم، رابطه ایست که چهارم، رابطه ایست که بین مذهب اقتصادی، سیستم اقتصادی و سیاست مالی دولته. ببینیم میرسیم به اونجا. و تتکون از تربه اول ارضیه للمجتمع الاسلامی و مذهبه الاجتماعی من العناصر التالیه. تکون پیدا میکنه، به وجود میاد خاط یا زمینه جامعه اسلامی و سیستم اجتماعی آن از عناصر بعدی. اولا العقیده و هی القاعده المرکزیه فی التفکیر الاسلامی التي تحدد نظره المسلم الرئیسیه الى الكون بصوره عامه. عقیده پایه مرکزی و اساسی در تفکر اسلامی که محدد و معین میکنه دیدگاه اساسی مسلمان رو به وجود و هستی به طور عمومی. و ثانیاً المفاهیم التي تعكس وجهة نظر الاسلام في تفسير الاشياء على ضوء النظرة العامة التي تبلورها العقيدة. دوم، مفاهیم و بینش هایی که منعکس میکنه نقطه نظر اسلام رو، دیدگاه اسلام رو در تفسیر اشیاء در پرتو آن دید عمومی که عقیده اون رو شکل داده، عقیده اون رو به وجود آورده، اون دیدگاهی که عقیده اون دیدگاه رو درست کرده به وجود آورده. و ثالثاً العواطف و الاحاسیس التي يتبنى الاسلام بثها و تنمیتها الى تحت تلك المفاهیم. سوم، عاطفه ها و احساساتی که اسلام اینها رو مبنا قرار داده، مبنا قرار داده نشر اینها و رشد اینها رو در کنار اون مفاهیم دینی‌ها. یعنی اسلام به عهده گرفته که این عواطف و احساسات رو گسترش بده. لأن المفهوم به صفته فکرتن اسلامیتن انواق معین یفجر فی نفس المسلمه شعورا خاصن تجاه ذلك الواقع. زیرا که مفهوم و بینش به عنوان این که این بینش یک فکر اسلامی درباره یک واقعیت معینی شکوفا میکند در نفس انسان مسلمان، به وجود میاره شعور و درک خاصی رو در مقابل اون واقعیت و یحدد اتجاهه العاطفیه نحوه و مشخص میکنه گرایش عاطفی انسان رو، جهتگیری عاطفی انسان رو به سوی اون واقعیت. فالعواطف الاسلامیه ولیدت المفاهیم الاسلامیه، عواطف اسلامی، احساسات اسلامی زائده دینش های اسلامی. و المفاهیم الاسلامیه به دورها موضوعتون فی ضوء العقیده الاسلامیه الاساسیه. و مفاهیم و بینش های اسلامی به نوبه خود وضع شده در پرتو عقیده اساسی اسلامی. یعنی عقاید باعث به وجود آمدن مفاهیم شده هم. ولنأخذ لذلك مثلا من التقوى. و برای این به عنوان مثل تقوا را مثال میزنیم. ففی ظل عقیده التوحید ینشأ المفهوم الاسلامی عن التقوى القائل ان التقوى هي میزان الكرامه و التفاضل بین افراد الانسان، در پرتو اعتقاد به توحید پیدا میشه مفهوم اسلامی درباره تقوا، بینش اسلامی درباره تقوا که میگه تقوا میزان کرامت و شرافت و برتری طرفینی در افراد انسان و تتولد ان هذا المفهوم عاطفه اسلامیه بالنسبه الى التقوى والمتقين، و پیدا میشه از این مفهوم و بینش عاطفه اسلامی نسبت به تقوا و متقین، که اون عاطفه عاطفه الاجلال و الاحترام، عاطفه به عظمت پنداشتن، به عظمت نگاه کردن و احترام. فهذه هی العناصر الثلاثه العقیده و المفاهیم و العواطف التي تشترك في تكوين التربة الصالحه للمجتمع. اینن اون عناصر ثلاثه ای که عقیده و مفاهیم و عواطف هم که شرکت دارن سهیما در ایجاد زمینه صالح و شایسته برای جامعه. یعنی وقتی تقوا در جامعه عملا فایده داره و مؤثر واقع میشه که به عواطف منتهی بشه. اگر تقوا عواطفی رو در جامعه بر نینگیزه، عاطفه تقوا یک مسئله شخصی میشه که هیچ اثر اجتماعی نداره، اون وقتی اثر اجتماعی خواهد داشت که احساسات عواطفی نسبت به مستقیم انسان داشته باشه، نسبت به اونها احترامی داشته باشه. وقتی که نسبت به اونها احترام داشته باشه، احترام بگذاره، میخواد از نظر اقتصادی چه تأثیری داره؟ اینجا نظر اقتصادی شاید نداشته باشن، کلا میخوام بگن که زمینه ای که اسلام به طور مجموعی در اون زمینه میتونه پیاده بشه این زمینه که اعتقادات و بینش ها و عواطف در اون زمینه وجود داشته باشه. یعنی در زمینه اسلام به طور کامل میتونه پیاده بشه که این عواطف هم باشه، اگر نه کسی که اعتنایی به متقین نداره به عنوان ریشوها و امبلها و نمیدونم مرتجعین و اینها نگاه میکنه، خب کجا میتونه بفهمه، کجا میتونه گسترش بده یک چیز؟ یعنی برای اعتقاد به متقین نداره یا اعتقاد به اصل تقوا نداره، عملی کنه. اینا رو بعد توضیح میدم. بله اینا هم بله. البته نه، احترام متقین چون نظرشون به عواطف احساسات که احترام متقین چرا به مسائل اقتصادی داره، از کلام شاید اینجاش نظر خاصی نسبت به مسائل اقتصادی نداشتن، ولی کلا جامعه اسلامی اون وقتی جامعه اسلامی است که متقین محترم شمرده بشن، یعنی باعث این است که گرایش به تقوا بیشتر بشه. چرا به متقی احترام گذاشته میشه؟ به حال او کفته خورده میشه که به او احترام گذاشته میشه، میگه ای کاش منم مثل این بتونم عمل کنم به احکام اسلام. ثم یاتی بعد از تربه دور الصيغه الاسلاميه العامه للحياه كلا لا يتجزا يمتد الى مختلف شعب الحياه. سپس بعد از زمینه نقش ساخت عمومی حیات اسلامی میرسه به عنوان کلی که قابل تجزیه نیست، کلی که تجزیه ناپذیره. یمتد که این کل تجزیه ناپذیر، این ساخت عمومی اسلام کشیده میشه به شعبه های مختلف زندگی. و عندما یستکمل المجتمع الاسلامی تربته و صیغته العامه عندئذ فقط نستطیع ان نترقب من الاقتصاد الاسلامی ان یقوم برسالته الخذه فی الحیات الاقتصادیه. هنگامی که کامل بشه جامعه اسلامی، کامل کنه جامعه اسلامی زمین اش رو و ساخت عمومی اش رو، در این هنگام است تنها که ما میتوانیم انتظار داشته باشیم از اقتصاد اسلامی که به رسالت تنهای خودش، رسالت مهم خودش در زندگی اقتصادی جامعه عمل بکنه. بله، ساخت عمومی اسلام که به عنوان صیغه عام اینجا بیان شده، اون مقصود اگر یک نقشه ای رو برداریم بکشیم در روی تخته، اون خطوطی است که در روی نقشه طرح به طور نوشته میشه و کشیده میشه، اون خطوط رو میگیم ساخت عمومی اسلام. ممکنه که یک درختی کشیده بشه به عنوان اینکه اسلام این ریشه ها اصولشه، این تنه مثلا متنشه و این شاخه ها فروعشه، اسلام رو ما اینطوری مطرح کنیم. ولی این درخت در چه زمینه کشیده شده؟ اون زمینه زمینه سیاه، سفید، سبز، سبز پررنگ، سبز کمرنگ. این درخت در اون زمینه جلوه های مختلف پیدا میکنه. اون زمینه رو ایشون میگه اون زمینه اعتقاداته، نظریات و عملیات. آفرین. عملیات کدوم هست؟ اونهایی که به عنوان اون نقشه مطرح میشه. نظریات اون زمینه رو هست. و ان یضمن للمجتمع اسباب السعادت و الرفاه و ان نقتص منه اعظم الثمار. اون وقت که اقتصاد اسلامی تضمین میکنه برای جامعه اسباب سعادت و رفاه رو و میچینیم از این اقتصاد اسلامی بیشترین و عظیمترین ثمره ها رو. و اما ان ننتظر من الرسالت الاسلامیت الكبرى ان تحقق کل اهدافها من جانب معین من جوانب الحیات اذا طبق فی ذلك الجانب به صورت منفصلت عن سایر شعب الحیات الاخرى فهذا خطأ. و اما اینکه انتظار داشته باشیم از رسالت عظیم اسلامی که محقق کنه، پیاده کنه تمام اهدافش رو از جانب معینی، از جنبه خاصی از جوانب زندگی، وقتی که پیاده بشه در این جانب، در این جنبه، به صورتی که جدا باشه از سایر شعب زندگی دیگر، این خطا که ما انتظار داشته باشیم یک جنبه به طور کامل بتونه پیاده بشه. لأن الارتباط القائم في التصميم الإسلامي الجبار للمجتمع بين كل جانب منه وجوانبه الأخرى وجوانبه الأخرى يجعل شأنه شأن خريطة يضعها أبرع المهندسين لإنشاء عمارة رائعة. تشبيه يكون باقتصاد إسلامي رو بل كل ترهيك إسلام در مورد زندگی داره به یک ساختمانی که یک مهندس بسیار ماهری در طرح و نقشه‌اش ارائه داده. اگر ما بیاییم از این ساختمان بخشش رو پیاده کنیم و اجرا بکنیم، آیا انتظار باید داشته باشیم که یک چنین ساختمانی همان الگویی را که مهندس در طرح خودش ارائه کرده به ما نشان بده؟ مسلم اینطور نیست. اون زیبایی و اون شکلی که او به نقشه داده باید با تمام دقایقی که او در نظر گرفته ما در نظر بگیریم. حساب کنید یک ساختمانی رو جست اتاقها، ارتفاع اتاقها، اندازه پنجره ها، رونمای ساختمان، در این ساختمان کجا چه اتاقی و کجا تلکانش و کجا دستشوییش قرار بگیره، اینا همه مطرحه. اگه ما آمدیم بخشی از اینها رو مطابق روش مهندس عمل کردیم، مطابق اون طرح مهندس عمل کردیم و بخشی دیگه رو عمل نکردیم، مثلا پنجره ها رو اونطور که او در نظر گرفته بود نذاشتیم، خب زیبایی ساختمان اونطور که میباید پدیدار نمیشه. در اقتصاد اسلامی هم اینطوره که اگر اقتصاد رو ما بخوایم تنها پیاده کنیم و بقیه طرح اسلام رو عملی نکنیم و نادیده بگیریم، اون طرح زیبایی خودش رو ارائه نخواهد کرد به ما. و این نقص اقتصاد نیست، نقص اقتصاد اسلام نیست. بله بله. و در همون زمانی که همه آدم ها روش پیامبرانه، البته خب پیغمبر که در اون ساعت نه، لااقل یک بویی از پیغمبر داشته باشند یاد خواهد شد، زمان حضرت حجت صلی الله علیه و آله دقیقا اینطوره دیگه. خب و این اشتباهی برای، یعنی ایرادی برای اقتصاد اسلامی نیست. این مثل تمام قوانین طبیعی که اگر بخواد عملی بشه و پیاده بشه احتیاج داره به شرایطی، تا اون شرایط محقق نشه این قوانین اجرا نمیشه، عملی نمیشه. این نظیر اونجا، اگر شرایط اقتصاد اسلام تحقق پیدا نکنه که من جمله از شرایطه وجود این زمینه و وجود اون چارچوبه، خب اقتصاد اسلامی اونجور که باید تحقق پیدا نمی‌کنه. زیرا که ارتباطی که قائم است در طرح عظیم اسلامی
جبار یعنی عظیم، برای جامعه بین هر جانبی از این طرح و جوانب دیگرش قرار می‌دهد شأن این طرح رو شأن یک نقشه که اون نقشه رو ماهرترین مهندس‌ها برای ایجاد ساختمان جالبی طراحی کرده. این نقشه براش ممکن نیست که نشان بده زیبایی و جمال رو اونطور که مهندس خواسته مگر زمانی که به طور کامل تصویر بشه و پیاده بشه. و اما اذا اخذنا بها فی بناء جزء من العمارت فقط فلیس من حقنا ان نترقب من هذا الجزء ان یکون کما اراد المهندس فی تصمیمه للخریطه کلها. و اما وقتی که ما بخشی از این نقشه رو گرفتیم در بناء بخشی از ساختمان فقط، ما حق نداریم انتظار داشته باشیم از این جزء که این جزء همانطور که مهندس اراده کرده در طرح خودش نسبت به نقشه به طور کلی به ما ارائه بده. و کذلک تصمیم الاسلامی، این هم همچنین است طرحی که اسلام میده. فان الاسلام اشترع نهجه الخاص به و جعل منه الاداه الكامله لاسعاد البشريه على ان يطبق هذا النهج الاسلامي العظيم في بيئه اسلاميه قد طبقت على اساس الاسلام في وجودها وافكارها وكيانها كله. اسلام مشروع کرده روش خاص خودش رو ریخته به وجود آورده، روش خاص خودش رو، و قرار داده است از این روش، این روش را وسیله کاملی برای سعادت کردن، سعادتمند کردن بشر. بنابر این که این روش و نقشه، این نهج، این طریقه پیاده بشه، این طریقه اسلامی بزرگ در محیطی اسلامی، بیئت اسلامی، در یک محیط اسلامی پیاده بشه که این محیط اسلامی رنگامیزی شده بر اساس اسلام در وجودش و افکارش و هستیش به طور کلی. و ان یطبقت کاملا غیر منقوص یشد بعضه بعضا، و این که پیاده بشه کاملا بدون نقص که مرتبط است بعضیش با بعضی، با یک دیگر مرتبط رابطه دار، شده یعنی وصله. فعضل کل جزء من النهج الاسلامی ان بیعته و ان سائر الاجزاء معناه عدله ان شروطه التي يطاه له في ظلها تحقیق هدفه الاسماء. عدل هر بخشی از طریق اسلامی، جدا کردن هر بخشی از طریق اسلامی از محیط خوده و همچنین از سایر اجزا معنای است، جدا کردن این نهج و روشه از شرایطه که ممکن است در سایه اون شرایط هدف اعلای اسلام تحقق پیدا کنه. ولا یعتبر هذا طعنا فی توجیهات الاسلامیه او تقلیلا من کفاءتها و جدارتها به قیادت المجتمع. به شمار نمی رود این عیبی در جهت بخشی های اسلام یا کم و کسری از استعداد کفایت اسلام و سزاواری اسلام نسبت به رهبری جامعه. فانها فی هذا بمثابه القوانین العلمیه التي تؤتي ثمارها متى توافرت الشروط التي تقتضيها هذه القوانین. طرح اسلامی در این اسلام، در این طرح، در این توجیهات به مثابه قوانین علمی هستند که ثمره ها و میوه های خودشون رو میدن وقتی که شرایطشون فراهم باشه، اون شرایطی که این قوانین اون شرایط رو اقتضا میکنه. و نحن لا نستطیع فی ارضنا هذا ان نبرز جمیع اوجه الارتباط فی الاقتصاد الاسلامی و اوجه الارتباط و التفاعل بینه و بین سایر ما یتصل به من خصائص و عناصر اسلامیه اخرى. ما نمیتونیم در این معرض گذاردن و به نمایش گذاردن ابراز کنیم، اظهار کنیم تمام وجوه را ارتباط رو در اقتصاد اسلامی و وجوه ارتباط و تأثیر و تأثر رو بین اقتصاد و بین سایر چیزهایی که مرتبط است به اقتصاد از ویژگی‌ها و عناصر اسلامی دیگر. و انما نقتصر علی نماز علی نماز جم من ذالک. ما اکتفا میکنیم بر یک نمونه هایی از این ارتباط تمایلی. رابطه اول ارتباط الاقتصاد الاسلامی بالعقیده، ارتباط اقتصاد اسلامی به عقیده، التي هي مصدر التمرين الروحي للمذهب، که این عقیده منشأ کمک روحی سیستم و مذهبه. فإن العقيدة تدفع المسلم إلى التكيف وفقا للمذهب بوصفه نابعا من تلك العقيدة. عقيدة هل ميده وادار ميكنه مسلمان رو به شكل دادن خودش مطابق با سیستم، به عنوان اینکه این سیستم و مذهب نابع و ناشی از اون عقیده. میگه اون عقیده رو داری، این سیستم از اون عقیده برخواسته، پس خودت رو مطابق با این سیستم شکل بده. و توفی علی المذهب طابعا ایمانیا و قیمتا ذاتیا و قطع نظر عن نوعیت النتائج الموضوعیت التي يسجلها في مجال التطبيق العملی، و منتسب میکنه، مرتبط میکنه به مذهب، نسبت میده به مذهب یک تابع و مهر ایمانی رو و یک ارزش ذاتی رو، با قطع نظر از نوع نتایج خارجی که در زمینه تطبیق عملی این سیستم تثبیت میکنه. کار نداره که نتیجه چی میشه، ای بسا نداره که پیاده کردن این سیستم باعث به وجود آمدن توازن در جامعه میشه، ولی اون چون این سیستم رو بهش معتقده که از جانب اعتقاد او آمده و ناشی شده، بهش عمل میکنه. بله بله، یسجلها یعنی یثبتها. و تخلق فی نفس المسلم شعورا بالاطمئنان النفسی فی ظل المذهب باعتباره منبثقا عن تلك العقیدة التي یدین بها، و به وجود میاره در نفس انسان مسلمان ادراکی رو از اطمینان نفسی، اطمینان خاطر در سایه مذهب، به اعتبار این که این سیستم سیستمی که منبثق است، ناشی شده، جوشیده از اون عقیده ای که بهش مؤمنه و متدینه. فقوت و زمان تنفیذ و طابع ایمانی و روحی و الاطمینان النفسی کل تلک الخصائص یتمیز بها الاقتصاد الاسلامی عن طریق العقیده الاسلامیه التي یرتکز علیها. نیروی تضمین اجرا، ضمانت اجرایی و طابع و مهر ایمانی و روحی و اطمینان خاطر، اینها ویژگی هایی که امتیاز پیدا میکنه به این ویژگی ها اقتصاد اسلامی از راه عقیده اسلامی که این اقتصاد بر روی اون عقیده استوار است. بله خصائص اساسیه عقیده اساسیه و یتکون ضمن اطارها العام، و شکل میابد اقتصاد اسلام در چارچوبه عمومی اون اعتقاد. و هی لذلك لا تظهر لدى البحث الا اذا درز الاقتصاد الاسلامی على ضوء العقیده و مدى تفاعله بها. و هی یعنی این عقیده لذلك لا تظهر لدى البحث، ظاهر نمیشه هنگام بحث و کاوش این عقیده در ضمن اقتصاد ظاهر نمیشه، مگر اینکه بررسی بشود اقتصاد اسلامی در پرتو عقیده و مقدار تفاعل یعنی تأثیر و تأثیر عقیده و اقتصاد روی هم. ارتباط الاقتصاد الاسلامی این خصائص، معذرت، این خصائصی که اقتصاد اسلامی به اون خصائص ممتازه ظاهر نمیشه هنگام بحث، مگر وقتی که عقیده اقتصاد را در رابطه با عقیده و متکی بر عقیده بررسی کنیم. این خصائص ویژگی ها اون وقت پدیدار میشه. ارتباط الاقتصاد الاسلامی به مفاهیم الاسلام عن الکون و الحیات. مسئله دوم ارتباط اقتصاد اسلامی با بینش های اسلام درباره هستی و زندگی و طریقت خاص فی تفسیر الاشیاء و روش خاص اسلام در تفسیر الاشیاء. کلمفهوم اسلامی عن الملکیت الخاصه و عن الربح، مثل بینشی که اسلام داره درباره مالکیت خصوصی و درباره سود. فالاسلام یرا ان الملکیت حق رعایت یتضمن المسئولیه ولیس سلطانا مطلقا. اسلام اینجور میبینه که مالکیت یک حق رعایت، یک حق حفاظت که انسان مالک چیزی هست، یعنی باید او رو نگهش داره، باید او رو حفظش کنه، تلف نشه، از بین نره. که این حق رعایت متضمن یک مسئولیت هم تازه هست، یک حقی در مقابلش هم مسئولیت و یک قدرت مطلقی نیست برای انسان که حالا که من مالک این هستم پس مطلقا برش مسلط هر عملی میخوام نسبت به این انجام بدم. کما یعطا للربح مفهوما ارخب و اوسع مما یعنی فی الحساب المادی الخالص، کما اینکه داده میشه به سود یک مفهوم گسترده‌تر و وسیع‌تری از اون که قصد میشه از این سود در حساب مادی خالص. فید خلفی نتاق ربح به مدلوله اسلامی کثیر من النشاطات التي تعتبر خسارتا به منظار آخر غیر اسلامی، داخل میشه در قلم رو به سود با اون مدلول اسلامی، مفهوم اسلامی، بسیاری از فعالیت هایی که به شمار میرود خسارت زیان با عینک دیگری که غیر اسلامی. و من طبیعیان یکون لمفهوم الاسلام ذاکه عن الملکیت اثره اثره فی کیفیت الاستفاده من حق الملکیت الخاصه و تحدیدها رفقا لاطارها الاسلامی. و طبیعی که برای بینش اسلام اون بینش درباره مالکیت اثر خاص خودش رو باشه در کیفیت استفاده از حق مالکیت خصوصی و محدودیت این مالکیت مطابق با چارچوب اسلامی است. یعنی وقتی که انسان فهمید که مالکیت خصوصی این چارچوب رو داره و بینش خاصی نسبت به مالکیت خصوصی پیدا کرد که قدرت مطلقه نیست، دیگه اینجا قابلیت محدودیت رو بعدا خواهد داشت. کما ان من الطبیعیه ایضا ان یتأثر الحقل الاقتصادی به مفهوم الاسلام عن الربح ایضا، کما اینکه طبیعی زمینه اقتصادی متأثر بشه، اثر بپذیره از مفهوم اسلام درباره سود. همچنین وقتی که ما گفتیم سود اینه، اینیست که خیلی از ضررها سود به حساب میاد، خب زمینه اقتصادی خیلی از این مفهوم میتونه بهره برداری بکنه و استفاده بکنه که بسیاری از این داد و ستدها که الان بر اساس قدرت و تسلط و اینی که مال من خودم میدونمه عوض میشه، تغییر میکنه. به درجه تلتی یحددها مدا عمق المفهومه و ترکزه، تأثیر میپذیره به درجه ای که مشخص میکنه اون درجه رو، مقدار عمق مفهوم که این مفهوم سود چقدر عمق پیدا کنه و چقدر روش تأکید بشه، ترکیز بشه، یعنی استقرار بشه. و به تالی یؤثر المفهوم علی مجرى الاقتصاد الاسلامی خلال تطبیقه، و در نتیجه اثر میکنه این دینه بر جریان اقتصاد اسلامی در ضمن پیاده شدن. فلا بد ان یدرس من خلال ذلک، پس باید اقتصاد اسلامی از خلال این دینش، از ضمن این دینش بررسی بشه. و لا یجوز ان یعذر عن تأثیر المفاهیم الاسلامیه المختلفه خلال التفسیر، و جایز نیست که عزل بشه، جدا بشه از تأثیر مفاهیم اسلامی مختلف در ضمن تفسیر. سوم، ارتباط الاقتصاد الاسلامی به ما یبث الاسلام فی البیئه الاسلامیه من عواطف و احاسیس قائمتا علی اساس مفاهیمه الخاصه کعاطفه الاخوه العامه. سوم، ارتباط اقتصاد اسلامی با آن میشه که آن را منتشر میکنه اسلام در محیط اسلامی که عبارت است از عواطف و احساسات، که این عواطف و احساسات قائمند بر اساس مفاهیم خاص اسلام مثل عاطفه اخوت عمومی، برادری عمومی، بس نشر التي تفجر في قلب كل مسلم ينبوعا من الحب للآخرين والمشاركة لهم في آلامهم وأفراحهم، که این برادری عمومی شکوفا میکند، به وجود میاره در قلب هر انسان مسلمانی چشمه ای رو از حب و دوستی نسبت به دیگران و مشارکت و سهیم شدن با دیگران در رنجهای اونها و خوشیهای اونها. و یطری هذا الینبوع و یتدفق طبعاً لدرجة الشعور العاطفي بالأخوة وانصهار الكيان الروحي للإنسان بالعواطف الإسلامية والتربية المفروضة في المجتمع الإسلامي و فرو میریزه این کشمه و میجوشه این کشمه به تبع درجه درک عاطفی اخوت و ذوب شدن وجود روحی انسان در عواطف اسلامیش و در تربیتی که مفروض است در جامعه اسلامی. یتری یعنی یعطی، یتدفق یعنی میجوشه، دف یعنی جهش، بالماء که ماء دافق یخرج من بین الصلب و السرائر. و هذه العواطف والمشاعر تلعب دورا خطيرا في تكييف الحياة الاقتصادية و تساند المذهب فيما يستهدفه من غايات. این از عواطف و ادراکات بازی میکند نقش عظیمی رو در شکل دادن حیات اقتصادی جامعه و پشتیبانی میکند سیستم رو در اون که انتحار، یعنی ذوب شدن، پشتیبانی میکند مذهب رو، سیستم رو، در اون چرا که هدف قرار داده از غایات. الارتباط بین المذهب الاقتصادی و سیاست مالیه لدوست کافی.